تیم اقتصادی کشورمون دعوت کردیم. ما مفصل جلسات چند ساعته با این دوستان برگزار کردیم. حالا میخوام توضیح بدم، نهایتا کمیسیون اجتماعی با رأی قاطعی از جانب شما تعطیلی دو هفته آخر جمعه و شنبه را مصوب کرد و برسن علنی فرستاد. یک شنبه در سنن مطرح شد، دو تا بحث داشتیم که برگشت ولایت دولت باشه، یعنی همون در اختیار دولت باشه دو روز آخر، و ساعت کاری همون 34 ساعت 32 ساعتی که پیشنهاد داده بود باشه، و یه پیشنهاد هست کل داشتیم که هیچ کدوم از این اصلاح کل و برگشت ولایت دولت رأی نیاورد، و ما امروز دستور کار چهارم مجلس هستش که انشالله اصلاحات جزئی و پیشنهاد جزئی داریم. ما هم راجع به شنبه داریم، راجع به پنج شنبه داریم، انشالله ما حال موافقان صحبت کنن، بعد تصویب مجلس بگیره قطعا یقین قانون خواهد شد و مورد تکریم و اکرام همه ما خواهد بود. اما ما و بنده به عنوان مسئول کمیسیون اجتماعی با جلسات مختلفی که گذاشتیم به حدود شرعی رسیدیم که یک روز تعطیلی ما کمتر بشه و ارتباطمون با دنیا بیشتر بشه. قطعا در اقتصاد ما با اعداد ارقامی که رسما به ما اعلام کرده مرجع تخصصی، این کار بهتر خواهد بود و به دهش تولید، به از کنم دور دادن تحریم ها و معیشت مردم کمک خواهد کرد و ما دفاع خواهیم کرد. اما عرض کردم مخالفین خاص خودشون دارن، قطعی یقین اونها هم حرف خودشون دارن و سنالن امروز انشاءالله تکلیف رو مشخص خواهد کرد.
نکته‌ای که هست اینه که خب با توجه به آنچه که رخ داده، یک سری مواردی میتونه باشه که کمک حال هم اقتصادمون باشه هم فرهنگمون باشه. آقا با این تقابل فکری باید چه کرد؟
تقابل
فکری بین دو طرفداران دو دیدگاه. الان عده معتقدن که اگر ما بریم سراغ جمعه و شنبه به هر حال یک سری مصیبت‌های فرهنگی رو دچار خواهیم شد.
از طرف خب من واقعیتش به من، حالا من کارش اقتصادی نیستم، حالا به من کارش اجتماعی که حداقلش هستم، حالا کجای فرهنگی اجتماعی ما به هم می‌ریزه؟ ببینید یه تغییر کوچیکی ما باید تو کشور انجام بدیم، باید تو واقعا این همه دغدغه داشته باشیم. همه کشورها آقای دکتر از 2008 کشورهای اسلامی حاشیه خودمون، همسایه‌های خودمون، افغانستان همین کار انجام دادن به خاطر مناسبات اقتصادیشون. یعنی دنیا این کار انجام داده. خب ما پنجشنبه سر کار میرن، نهایتا یه هفته دو هفته شروع کار شنبه نمیشه، یک شنبه شروع میشه، جا میفته و کجای فرهنگ مشکل پیدا میکنه. اما شما از طرف ببینید چقدر در اقتصاد ما تاثیر داره. ما اگه پنجشنبه جمعه باشه، چهار روز ما قطع ارتباط با دنیا هستیم، 95% دنیا قطع ارتباط خواهیم بود با همسایه هامون. آمار رسمی به ما داده، ما بالاخره یک جایی به متخصصین این امر باید اعتماد کنیم. آقای دکتر مردم از 45,000 نفر از فعال نفسات به من نامه نوشتن، امضاش من امروز تن علنی نشون خواهم داده به خدمت مردم عزیز. بالاخره مشارکت مردم یعنی چی؟ به یک جایی به اعتماد داشته باشیم، اعتماد کنیم متخصصین امر، به یک تغییری در بحث اقتصاد ما ایجاد کنیم. و اگر نگه بخواهیم به بحث اجتماعی مباحث حالا زودتر مثلا مردم عادت کردن به پنجشنبه نیمه تعطیل باشه، شنبه اول کار باشه، خب با تغییر میدیم، دنیا با تغییر داره پیش میره. حالا
انشالله
که امروز
ما نتیجه انشالله و نهایتا انشالله تصمیمی که گرفته میشه به نفع کشور باشه، یعنی ما گرفتار
بله
مسائل ظاهری و یه مقدار
التهابات
نباشیم. آقای دکتر یه سوال دیگه، حالا من آنچنان دسترسی به جزئیات این طرح نداشتم، اما پیام هایی که برای شنوندگان به ما رسیده، مثلا 6-7 پیامک برای ما رسیده، راجع به این تاکید کردن که آقا در جزئیات این موضوع این تعطیلی اصلا شامل حال کارگران و کارمندان بخش خصوصی نمیشه، بیشتر برای چند تا اداره خاص هست و برای جسارتا خود مجلسی ها هست.
نه
چقدر
نه کلیه دستگاه های اجرایی هستش، ولی ببینیم برای بخش خصوصی دیگه ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که طرف یه شرکت داره واسه خودش خصوصی شرکت نده. خب قانون گذاریش ما تصمیم نمیگیره واسه اون، بعد اون کارو خودش انجام میده. ما اصلاح ماده 87 رو در اختیار داریم، قانون مجلس داره کلی دستگاه ها، نه فقط یه عده، یعنی همه گمرکات ما، اقتصاد ما، از کنم سازمان های اقتصادی ما، همه اینها بایستی
بخش خصوصی هم شامل پیروی بله شنبه یک تعطیلی هست، مثلا اگر تصویب بشه یک تعطیلی هست مثل جمعه، یعنی اینجوری نیست که بخش خصوصی ما کارگران ما از این موضوع بی‌نصیب بمونن؟
نه، کاری‌های قطعا هستن، اونا که مشمول قانون کارن، اصلاحی مشمول همه هست.
بله.
فقط بخش خصوصی که من بفرض عرض می‌کنم، بنده نوعی دستم این شرکت ثبت کردم، 7 نفر اونجا کار میکنه دیگه، من قانون گذار نمیتونم واسه اون تصمیم بگیرم.
چرا جمعه اونا هم تعطیلن؟
میتونن تعطیل باشن، میگم
ولی همون هم تعطیلن.
جمعه که بله، جمعه که همه
تعطیلن. اگر اون بشه یک تعطیلی مثل جمعه، پس اونم هم تعطیل باشه.
بله، اونا که تعطیلن قطعا.
متشکرم آقای دکتر اسماعیلی.
ممنونم.
خدا صبح شما بخیر باشه. متشکریم باز هم از همراهیتون. پیامک آخری که خوندم از 911-98-36 هست. متشکریم از این دوست عزیز که راجبه این موضوع حالا پرسیدن و آقای دکتر اسماعیلی هم توضیحات خاص خودشون رو دادن. امروز روز بزرگداشت زبان پارسی هم هست. این روز رو تبریک میگیم و امیدواریم روزهای خوبی در انتظار این زبان مادری، زبان زیبامون باشه. روز و دیگه دوستان 915-527 هم اشاره کردن سالگرد حکیم فردوسی گرامی بود. آقای دکتر حامد صلاحی، عضو محترم شورای پاسداشت زبان پارسی، سلام، صبح بخیر.
درود بر شما، روز روزگار خوش، با امیدوارم نکو محضر یکایی که شنوندگان فرق و جانگاه شما هم عرض عدد دارم در خدمت
شما. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. امروز رو میخوایم با شما هم صحبت بشیم، بشنویم درباره امروز.
بزرگوارین، همونطور که به درستی و روشنی اشاره فرمودین، امروز روز بزرگداشت حکیم طوسه و طوس تعلق داره به پهنه تمدنی و فرهنگی خراسان خونشان و خروشان و مهد پرورش نویسندگان، شاعران و البته هنرمندان و حق بزرگی و تمدن ایران زمین و البته تمدن تابناک ایرانی اسلامی داره. یکی از این مفاخر حکیم بزرگ طوس به اثر ترک شاهنامه است و همونطور که حتما هم شما هم دیگران به خوبی میدونیم و میدانید، شاهنامه در زبان فارسی اثر یگانه است، نه تنها در زبان فارسی بلکه در ادبیات دنیا، خاصه ادبیات حماسی. و نکته ای که باعث شده که امروز رو به نام روز پاسداشت زبان فارسی تلقی کنن، خالق این اثر هست. و البته از منظر زبانی خب این رو میشه بررسی کرد و از سوی دیگه از منظر هویتی، چون هویت ما با زبان ما، فرهنگ ما و تاریخ ما پیوستگی تام متمام داره. اگر اشاره‌ای داشته باشین که در چه حوزه و ساحتی بیشتر گفتگو داشته باشیم.
من معمولا توی جسارتن توی مناسبت‌های تقویمی این سوال رو میپرسم که چیکار کردیم که فقط منحصر به همین روز نباشه، اون روز خاص، مثلا روز معلم هست، روز کارگر هست، روز مهندس هست، روز پزشک هست، هر روزی فرقی نمیکنه، هر مناسبت تقویمی. آقا ما چیکار بکنیم که به کارگرمون فقط در روز کارگر تبریک نگیم، به معلممون فقط در روز معلم تبریک نگیم؟ آقا در تمام 365 روز سال بدونیم یک همچین عضو مؤثری در فرهنگ ما، در اقتصاد ما داره کار میکنه، هواشو داشته باشیم، مراقبش باشیم، معیشتشو بپاییم. اما سوال ما درباره اون امروز نزدیک به این هست، اما با یه رویکرد دیگه. امروز در تقویم روز پاسداشت زبان پارسی هست. من میخوام اینجوری بپرسم، حالا اون سوال سر جاش هست، اما چقدر پاسداشته ایم جناب صلاحی زبان پارسی رو؟
درود بر شما، بسیار نکته دقیقیه. من در مقطعی سردبیر خبرگزاری کتاب ایبنا بودم.
بله.
خب کمابه شو سال راست داشتن در برنامه گوناگون درباره کتاب مجالی میشه صحبت میکردیم، ولی در هفته کتاب الان هم ایام برگزاری 35 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هست، جدال هواخواهان فرهنگ و فضیلت فرزانگی تبریک بگم و دست و عیدت بگم به مسئولین دستدار کنم. همین رو من در هفته کتاب هم داشتم، انقدر برنامه های متعدد بود، بعضا خود من هم دعوت می شدم. یک بار یکی از برنامه فکر کنم در رادیو گفتگو بود یا رادیو دیگری اشاره کردم که ما چرا همه سال نسبت به کتاب چنان که باید اعتنا نداریم و در این موقعیت به کتاب می پردازیم. من فکر می کنم اول این بخش اول پاسخ باشم. من فکر می کنم بایستی یک مسئله دغدغه همیشگی یک شخص یا یک نهاد یا یک ملت یا یک مجموعه باشه که اون مسئله در تمام طول سال بهش دقت شه. مثلا ما به طور طبیعی تو مقاطع خاصی از روز غذا می خوریم چون برای اون یک دغدغه زیستیه. اگر کتاب، فرهنگ، زبان و هر کدوم از مباحثی که داشتیم خواستن و بحث اون زبان فارسی است تبدیل به یک دغدغه بشه، این اتفاق میفته. اون نکته هم که فرمودیم بحث پاسداش، حالا من در شورای پاسداش زبان فارسی هستم و خب افتخار دارم دانش آموخته به مدرسه دانشکده همه رشتم هستم، ولی نکته اینه و طبیعتا این رو باید پذیرفت که برخی از این کارها صورت شکلی داره. الان رئیس محترم شورای پاسداش ای دوستی باست رحمتوند که از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رو هم دارن، وزارت فرهنگ رو دارن، ایشون در وزارت شخصشون هست و اصلا با این روی کرد اومدن، برای همین یه مقدار فضای کار رو توسعه دادن بیش از اون فضای شکلی. مثلا ما همین امروز در نمایشگاه مهمانی از تاجیکستان، هندوستان و افغانستان داریم که در واقع زمان صحبت کنیم. این هم اندیشی ها کمک میکنه، ولی به واقع و دردمندانه باید گفت که متاسفانه زبان فارسی برای مسئولین ما چنان که باید، از جز رهبر حکیم انقلاب و تنشند از مسئولین که گاهی کورسوهای امیدی برای ما روشن میکنن، زبان فارسی متاسفانه محل توجه ما نیست. شاید کشورهای مثل تاجیکستان و حتی افغانستان بیش از ما به این مسئله دقت دارن. من فقط یه جمله تو این بخش بگم. من توی نمایشگاه یکی از دوستان رو آشنا شدم، شکوروف از تاجیکستان که در مسکو تحصیل میکردن، در پنل شرکت داشتن. همین کلمه پنل که میگم، اینا همه اجباری که بنده است اینقدر اینها به کار بردیم، در یک مجموع نشستایی که بود باشون صحبت میکردم، جمله آخر، کلمه آخری که ایشون گفتم و معمولا میگه موفق باشین، ایشون یک کلمه گفتم، گفتم پیروز، چون در اون فضای تمدنی زیستن و براشون اهمیت داره گفتگو به این زمان. یا ما کتابی داریم از زیاد حسن هنوشه فارسی ناشنیده، من این دارم به دانشون افغانستانی که دانشو ادبیات هستن، ارشد ادبیات کارشناسی ارشد میخونن، عزیز میکنم حافظ و سعدی رو، گاهی چنان کلماتی به کار میبرن که برای منی که مدرس این رشته هستم تازه است. فارسی ناشنیده کتابی است که به کلماتی پرداخته، مدخلهایی داره که در فارسی امروز کاربرد داره، ولی در ایران متاسفانه ما باش ناشنا هستیم. همه این عوامل به انضمام دغدغه فرد ما میتونه کمک کنه به پاسداش زبان فارسی بکنه، هر کسی از خودش شروع کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر صلاحی، متشکرم از حضورتون، متشکرم از این دغدغه‌ای که بیان کردید، ما هم همین آرزو رو داریم. صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
ممنونم از دوستتون، ببخشید مدام صدام گرفته بود، امیدوارم که بهترین ها بر روی فکر و فرهنگ ایران زمین باشه و چراغ فرهنگ همیشه فروزان و برپراز.
خدا نگهدارتون.
در فرهنگ خدا.
8:14 دقیقه صبح شما بخیر باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارزشمند اهل فرهنگ متخصص در حوزه کتاب، جناب آقای دکتر محمد رسول طبیق، کارشناس محترم فرهنگی و کتاب. آقای دکتر سلام.
آقای هاشمی عزیز صبحتون بخیر، همینطور سلام گرم و صمیمانه ای دارم به مخاطبان پر انرژی برنامه خوب صبحیتون.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. میخواییم با شما درباره حوزه کتاب هم صحبت بشه، مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره، توجهاتی که باید باشه ای بسا نیست، منجر به یک سری هشدارها و زنهارها شده از طرف رهبر انقلاب. میخواییم درباره این تذکر مهم به مسئولان حوزه کتاب صحبت بکنیم و جوابی که ازش قرار بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم حضور دیروز ایشون رو ما در سه بخش میتونیم دسته‌بندی کنیم. یکی پیام‌هایی که ایشون برای مخاطبان داخلی داشت، چه برای مردم چه برای مسئولین. دوم اثرگذاری بین المللی حضور ایشون بود که شاید کمتر کسی به این موضوع توجه کرده باشه. و سوم در واقع معرفی و تأکید بر برخی از حوزه‌های نشر. در مورد نکته اول باید این رو عرض بکنم که ایشون بحث فضای مجازی رو به شکل خیلی منطقی و اصولی بیان کردن و اینکه اولا فضای مجازی هیچ وقت نمیتونه جای کتاب رو بگیره، اما ما برای معرفی، ترویج و عرضه کتاب ها نیازمند فضای مجازی هستیم. مثلا در یک بخشی با یکی از غرفه‌دارها که صحبت میکردن موضوع کتاب های روانشناسی مطرح شد. خب میدونید سال گذشته طبق آمارهای خانه کتاب در تمام 12 ماه سال تولید کتاب های روانشناسی در رده اول قرار داشت و در دهه گذشته حوزه روانشناسی در کنار کودک و نوجوان و ادبیات پرفروشترین و پر اقبالترین حوزه های عرصه نشر بودن. اما ما میبینیم در این زمینه حاکمیت کتاب ها با کتاب های ترجمه‌ای هست. البته ما مخالف کتاب های ترجمه‌ای خوب نیستیم، اما مسئله اینه که خب خیلی از این کتاب ها واقعا از سطح پایینی برخوردارن و نیازمند تولید کتاب های خوب در این زمینه هستیم و کتاب های خوبی هم که در این زمینه تولید شده خوب عرضه نمیشه. ما در فضای مجازی فعالانی داریم که بعضا میان و من میشناسم کسایی رو که آقای هاشمی عزیز در روز، در یک روز، شاید این واقعا باورش دشوار باشه، ولی در یک روز از طریق صفحه شخصی خودشون بین 2,000 تا 3,000 نسخه کتاب دارن میفروشن و این نشون میده چقدر این فضا و فضای مجازی میتونه در معرفی، عرضه و توزیع و فروش کتاب مؤثر باشه. خب چرا ما از این ظرفیت برای معرفی کتابای خوب استفاده نکنیم؟ بحث ایشون این بود که از طرفی فضای مجازی و اون مطالعه سطحی نباید جای کتاب رو بگیره، ولی از طرف دیگه ما باید از فضای مجازی برای معرفی و ترویج کتاب و کتابخوانی که همیشه شعار بوده و کمتر شاید به اجرای اون پرداخته شده ازش بهره ببریم. این یک نکته. نکته دوم که خیلی برای خود من جالب بود، تقریبا چند ساعت بعد از حضور ایشون دیدم جیسون برادسکی رئیس شورای سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای توی ایکس یه پستی رو انتشار داد و اون عکسی که رمان تلاویو سقوط کرد در دستان رهبری رو بازنشر کرده بود و یک واکنش خیلی تکانشی و پرخاشگرانه و با عصبانیتی داشت و این نشون میده که خب در خارج از این مرزها خیلی دقیق دارن این موضوعات رو رصد میکنن، واکنش نشون میدن. و البته به نظرم تعمدی هم بود در معرفی این کتاب، اونم در شرایط فعلی که این تحولات در منطقه داره اتفاق میفته. لذا این نشون میده که این حضورها، این معرفی کتابها میتونه حتی بازخوردهای بین المللی داشته باشه و پیامها و مصارف خارجی هم داشته باشه. اینم نکته دوم. اما نکته سوم در مورد برخی از کتابهایی که ایشون معرفی کردن. خب ایشون تاکید زیادی همیشه در مورد حوزه به ویژه تاریخ و تاریخ معاصر داشتن. دیروز هم این موضوع رو مطرح کردن که ما در مورد دوره مشروطه، دوره انقلاب اسلامی و تحولات انقلاب اسلامی کتاب خوب کم داریم، کتاب خوب کم تولید شده. اونایی هم که هست واقعا هم محدودن، هم ما در ترویج اونها خیلی از ظرفیت‌ها و ابزارهای رسانه‌ای که داریم استفاده نکردیم. اینم نکته سومی بود که به نظرم در این دسته‌بندی میشه بهش پرداخت. نکات دیگه‌ای هم هست، حالا من اینا رو نگه می‌دارم، اگر شما نکته سوالی دارید بفرمایید.
بعد بعده می‌گیرم که از حضرت عالی هم دعوت کنیم و این وعده رو داشته باشیم که حضور داشته باشید، راجع به این موضوع مفصل‌تر در زمان بیشتر به زوایاش بپردازیم و به هر حال برای راهکار گرفتن اجرایی هم راجع به این موضوع با حضرت عالی هم صحبت بشیم. متشکرم از حضورتون آقای دکتر. خب ارتباط ما قطع، سپاسگزاری می‌کنیم از آقای دکتر، ممنونیم از توضیحاتشون، باشون خداحافظی می‌کنیم. به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم، ساعت 8:20 دقیقه است. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم تا فردا چهارشنبه. آخرین صبح گفتگو این هفته. خدا نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدواریم که تا به این لحظه از برنامه‌های این شبکه لذت کافی و وافی رو برده باشید. اما برای ارسال نظرات و پیشنهاداتتون میتونید از طریق رهگذر 30,000-10,35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162 با ما در ارتباط باشید.
هجده سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمان ساز. در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، همراهی شما اعتبار ماست.
قصه های خوب برای بچه های خوب. آقای آذر یزدی، من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم. دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمره سازی ذهن دل جوان حرکت میکرد. من دلم میخواست چیزی باشه که جوانهای ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه. تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، رفتم تهیه کردم، برای فرزندانم خریدم. نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه، هر جا دستم رسید و فرزندی داشتن که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشون رو معرفی کردم.
اون چه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخانی در این سنین پایینه.
دبستانی که ما میرفتیم گلستان درس میدادن، بعض از اشعار گلستان رو از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که میخوندیم معناش نمیفهمیدیم، بعدا یواش یواش در طول زمان فهمیدیم.
کردن بچه ها، کتاب خواندن بچه ها،
خوندن بچه ها، اشکالی
نداره، این چیز خوبی است.
ما باید کودکان را عادت بدیم به کتابخوانی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود.
و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولن، از مدارس ابتدایی بگیرید تا صدا و سیما تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
کودکان را عادت بدیم به کتابخوانی.
صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. الهی که پر از آرامش و سلامتی باشید و لحظه لحظه زندگیتون سرشار از پیشرفت و موفقیت و غرق در خوشبختی و سعادت باشید. سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir رو فراموش نکنید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. اما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.